بچه‌ها توی چه کاری واقعا خوبن؟ ما باید کمکشون کنیم پیداش کنن یا خودشون باید تجربهش کنن؟ خیلی وقتا به خاطر تشویق ما کاری رو انجام میدن و یه وقتی بزرگشن کارهایی رو که با اصرار ما انجام دادن رو میتونن ادامه بدن، شاید نتونن. شاید ما همزمان با اونا داریم نگاه میکنیم، پیدا میکنیم، همین الان، همین اکنون.
گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام، سلام، سلام. آی دکتر مکری، من خیلی خیلی خوشحالم که شما دعوت اکنون رو دوباره قبول کردید و ما میزبان شما هستیم. به چند علت، علاقه شخصی خودم و اینکه واقعا از شما دائم و دائم و دائم دارم یاد میگیرم، یه طرف درخواست بسیار زیاد مخاطبین و بیننده های برنامه، یه طرف دیگه، یعنی واقعا خوشحالم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از محبتتون، بسیار به بنده لطف دارید، برای بنده افتخاری است، مجددا در خدمتتون هستم.
ارادتمند شما. ما این دفعه برنامه‌مون با آقای دکتر مکری عزیز بیشتر حول کودکان و نوجوانانه، چون همینجور که میبینین همراه ما برای این قسمت یونیسفه. کودکان در همه جای جهان حق دارن که فارغ از وضعیت خانوادگیشون یه حقوقی داشته باشن، غذا داشته باشن، بهداشتشون تأمین بشه، ازشون مراقبت بشه، حقوقشون رعایت بشه، بازی بکنن. و یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، داره سعی میکنه که اینا فقط روی کاغذ نباشه، فقط شعار نباشه، فقط حرف نباشه و در چارچوب پیمان نامه جهانی حقوق کودک عملی بشه.
درسته. بله.
خیلی کار بزرگیه که یونیسف میکنه و من خوشحالم که یونیسف همراه ماست در این برنامه. من یادمه که وقتی نوجوان بودم خیلی از دوستای ما تو مدرسه اینا میگفتن که ما نسل سوخته ایم.
درسته.
بعدها که گذشت دوباره جوان‌ترا میگفتن ما نسل سوخته ایم.
بله.
بعدها دوباره، من اینو بارها و بارها شنیدم، الانم بین نوجوان ها اینا زیاد میشنوم، نسل سوخته کیه؟ واقعا نسلی سوخت؟ من فکر کنم ما بودیم، نه آقای دکتر؟ ما نبودیم.
آره، این سوال قشنگیه و قبل از اینی که بخوام این سوال رو جواب بدم، بذارید که یه جایی مجبوریم به یک قطعیت بپردازیم. چون میدونی خیلی مصطلح هست که میگن که خب سعی کنیم همه چیز رو سفید یا سیاه نبینیم. این خیلی مرسومه و چیز خوبی هم هست، یعنی اینکه خیلی از ارکان انعطاف پذیری روانی، مقوله تاب‌آوری، مقوله بردباری در مقابل مشکلات اینه که جهان رو به سفید و سیاه تقسیم نکنیم، قطعی نبینیم. ولی یه جاهایی برخورد ما، پاسخ ما، مجبوریم یا این یا اون باشه. وقتی از شما آدرس میپرسن که مثلا فلان کوچه کدوم وره، شما نمیتونی بگی حالا چرا خاکستری، چرا سفید سیاه ببینیم، میتونه هر جهتی باشه. نه، یا این وره یا اون وره. و این یه سوال مهمه. اگر کسی احساس میکنه سوخته، اگر کسی احساس میکنه که ظلم شده بهش، تو بد فرصتی به دنیا اومده، اون امکان رشد، امکان پیشرفت ازش گرفته شده، واقعا واکنش ما باید چی باشه؟ این سوالی که شما فرمودین سوال خیلی قشنگ مهمیه، ولی جوابش ساده نیست. و حتی مثل یک بازی شطرنج که ما همیشه فکر میکنیم خب بهترین حرکت چیه، اگر این حرکت رو انجام بدی عاقبتش چی میشه، قدم بعدی چه خواهد شد، باید به اینا هم فکر کرد. حالا شاید اینجوری بخوایم شروع بکنیم، آیا واقعا میشه پذیرفت که یک نسل سوخته است یا نه، یا آیا اصلا میشه با هم مقایسه کرد که این یکی بیشتر آسیب دیده تا اون یکی؟ چیزی که من میخوام اینجا بگم اینه، در دل این مقوله یک احساس آسیب دیدن، رنج کشیدن و قربانی شدن و رویکرد ما با قربانی شدن چه باید باشه؟
خب سوال مهمه.
آره، این سوال مهمیه. و
رویکرد ما با قربانی شدن باید چی باشه؟
که هدفمون این باشه به اون فرد که احساس قربانی بودن داره، حالا چه واقعا قربانی باشه چه احساس قربانی بودن داشته باشه، چون فراموش نکنید هر دو اینا ارزش داره. یعنی اون فردی که احساس میکنه قربانیه اونم داره رنج میبره. اینی که بخوای بهش ثابت کنی که ببین دیگران از شما ممکنه بیشتر آسیب دیدن، هیچ کمکی نمیکنه. بیایم یک اصل نسبتاً قطعی رو بگیم. هر انسانی منحصر به فرده و نمیشه انسانها رو با هم مقایسه کرد. برای همین نمیتونیم شاید یک متر یا مقیاس اندازه‌گیری بذاریم که بگیم این فرد از اون فرد خیلی بیشتر قربانی شده، چون احساس ادراکی خودش اینه که من آسیب دیدم. حالا پاسخ ما به اون چی باید باشه که کمکش کنیم که از توی اون در بیاد؟ شاید بخوایم مثالمون رو اینجوری بریم جلو. یه ماشینی توی گل یا توی برف گیر کرده. یادش بخیر یه زمانی برف زیاد بود و این صحنه رو شما میدیدید، ماشینایی که تو برف گیر میکردن، هرچی گاز میداد جلو نمیرفت و بدتر میشد. واقعا باید چجوری برخورد کنیم که اون ماشین از توی گل در بیاد؟ چون اون کسی هم که داره رنج میکشه، عذاب داره، باید چه کارش کنیم که بتونه از توی اون حالت در بیاد؟ چند تا یافته قشنگ هست. ما میشینیم مثلا گفتگو میکنیم با مراجعانی که این حالت رو دارن و بعد ادبیات جهانی رو نگاه میکنیم، اون یافته های علمی که هر کسی چه راهکاری پیدا کرده. من چند تاشون میگم خدمتتون. یکی از اولین قدم ها اینه که میگن در قربانی بودن حس رقابت ایجاد نکنیم. همون سوال اول شما، کدوم نسل بیشتر سوخته؟ چون این وارد یک چالش مخرب غیر سازنده میشه، چون افراد سعی دارن بپذیرن یا بقبولونن که ببین من قربانی ترم. پس اصطلاحاً میگن قربانی شدن رقابتی رو بیایم یک جوری کنار بذاریم.
من یه خاطره اینجا اجازه میدین بگم؟
خیلی عالی.
اشکال نداره.
بسیار عالی.
من مادرم که فوت شده بود خیلی متاثر بودم. خدا رفتگان شما را هم رحمت کنه. خیلی بعد یه شبی یادمه که چند تا از دوستان همون مثلا هفته اول جمع شده بودیم و اومده بودن که به من در واقع تسلی خاطر بدن. من گفتم مادرم اینجوری شد، اینجوری شد، خیلی رنج کشید. نفر بعدی گفت بابا مادر تو شانس آورد، من پدرم این شکلی شد، این شکلی شد، اینجوری شد، اصلا تو نمیدونی، یعنی تو باید به خدا رو شکر کنی. نفر بعدی گفت اینا که چیزی نیست، تو نمیدونی مادر من باش. یه یواش یواش به جایی رسید که اصلا از یه وضعیت بله دیگه هی میفتم دیگه در این حد نمیشه. میگه چرا اصلا از اینم بدتر؟ یعنی واقعا هر کدوم ما داشتیم اصرار میکردیم که اون والد یا والده مرحوممون با شرایط بدتری
آره. یعنی یک رقابتی شکل میگیره برای اینکه انسانها این احساس رو داشته باشن که من بیشتر رنج کشیدم و به همین دلیل قربانی تر هستم. پس یه قدم اینه که وارد رقابت قربانی بودن نشیم. قسمت دومشو خودتون دقیقا فرمودین. یک نکته تکنیکیه که وقتی احساس در یک نفر هست که قربانیه، حالا شاید ترجمه فارسیش چیز قشنگی نباشه، ولی در واقع ترجمه تحت لفظیش میشه که اون نورافکن یا اون در واقع صحنه رو از طرف دزدیدن، اسپاتلایت رو ازش بدزدن. یعنی اون داره از مشکلاتش میگه، اون داره از رنجاش میگه و یه نفر سری نورافکن رو بیاره رو خودش که ببین زندگی منم این بوده، زندگی من به خیال خودش همدردیه. یعنی در نگاه اول اینه که میخواد بگه ببین این دردی که شما کشیدی منم کشیدم، ولی در واقع داره اون فرصت یا اون شرایط یا اون نورافکنی رو که روی فرد هست و فرد سعی داره به کمک اون تو زندگیش معنا پیدا بکنه، به نوعی همدلی کسب بکنه، به نوعی اون درد خودش رو پالایش بکنه، ازش میدزدی، سرقت میکنی و نورافکن میفته روی. پس قدم دوم اینه، هر موقع دیدیم کسی این احساس رو داره، به خصوص تو نوجوانان، این جمله ای که شرایط منو نگاه کن و بعد یه دفعه همه توجه بیاد طرف من و من شروع کنم رقابت کنم و اون حالت قربانی بودن رو پررنگ تر کنم، این مخرب در میاد. چجوری فهمیدن؟ تجربه فهمیدن. یعنی بعد دیدن اون نوجوان احساس خوبی نمیکنه، حس میکنه که من اومدم یک اعتراضی بکنم، من اومدم نارضایتی اعلام کنم، این یکی همه چیز رو، حالا اصطلاح دیگش میتونه هایجک باشه، هواپیما ربایی، یه جوری ربود و به سمت خودش برد. پس دومیش میتونه این باشه. ولی بیش از این وقتی اومدن نگاه کردن، نکتهش اینه که انسانها وقتی با یک فردی مواجه میشن که از چیزی شاکی است، اولین اقدامشون این میشه که سعی کنیم او را تغییر بدیم، بهش نشون بدیم داره اشتباه میکنه، یا کمکش کنیم که از اون چاله در بیاد. یه احساس خیلی ارزشمند انسانیه، ولی خیلی مواقع مخرب در میاد. هم بالینگران، همونهایی که تو سازمانها کار میکنن و رو مدیریت سازمانی کار کردن، همونهایی که میگن در مدارس مشاوره به نوجوانها میدن، متوجه شدن مثل اینکه انسان‌ها نیاز دارند که مدتی در اون شرایط بمانند، شرایطشان به رسمیت شناخته بشه، به نوعی اعتبار و ارزش داده بشه، یعنی دیگران بفهمند آره گوش دادم و میشنوم که قربانی هستی، میشنوم که رنج کشیدی، میفهمم در شرایطی هستی که حالت خوب نیست. این اصطلاح انگلیسیش میشه validation، که یک نوعی شاید اساس بسیاری از روان درمانی است. یعنی میگه قبل از اینی که فرایند تغییر رو بخواید دامن بزنید، مهم اینه به رسمیت بشناسید و طرف بفهمه که شما رنج کشیدن او را به رسمیت شناختید. ممکنه شما بگید من قبول ندارم، اون اونقدر قربانی نیست، ولی حس قربانی بودن و رنج کشیدنش که واقعیه، واقعا داره اذیت میشه. پس این مفهوم جالب بود که بعد مسیرهای مختلف اینو کشف کرده بودن، چه مدیری که وقتی کارمندش ناراضیه و داره از شرایط بد شکایت میکنه، چه مادری که با نوجوانش مواجهه و نوجوان داره میگه از مدرسه‌ام ناراضیم، از رشته‌ام ناراضیم، از محیط ناراضیم، سرگرمی ندارم، و چه اون کسی که یک ترومای جدی دیده، مثلا در کودکیش ممکنه بستگانش رو از دست داده، شاهد صحنه‌های خیلی خشن و مرگبار بوده، ولی همه اینا این اشتراک رو دارن که نیاز دارند مدتی دیگران بپذیرند، اعتبار بدن، قبول کنند که میدونیم داری رنج میکشی. بدون این شروع فرایند تغییر امکان پذیر نیست و مخربه. در صورتی که ما یک تکانه داریم، یک احساس داریم، تا آدمی رو دیدیم سعی میکنیم همینا رو بگیم، من بدترش رو داشتم، این که چیزی نیست، یا همه اینجوریان، یا این دیگه داری شلوغش میکنی، اون قدری هم که تو میگی شور نبوده، و همه اینا رو میذار. این برخورد با تروما، یا اونهایی که کودکی ناشاد داشتن، چون اینم یک جای بحث خیلی قشنگ داره که دنبال اینن که حتما یک ترومای خیلی جدی مثل قتل، نمیدونم مرگ، یک حالت آزار در کودکی رو پیدا کنن، در صورتی که بعضیا میگن ترومای زندگی ما این بود که مثلا مادر پدر خیلی به من احترام نمیذاشتن، یا منو قبول نداشتند، یا به نوعی منو جدی نمیگرفتند، یا حس میکردم خیلی خواستنی نبودم. این چیزی رو که ایجاد میکنه میگه که نباید فکر کنید حتما باید تروماهای عظیم وجود داشته باشه تا انسانها دچار رنج عظیم بشن. یه انسانهای ممکنه بگه سر یه چیزای ساده منو خیت میکردن، اصلا به نوعی حس میکردم نمیبینند، تصمیم میگرفتن میخوان برن مسافرت، نظر من رو نمیپرسیدن، و ممکنه شما سریع این تکانه، این میل بیاد که خب همه جا اینجوره، چرا اینقدر داری پررنگش میکنی، خیلی دیگه داری شلوغش میکنی، ولی در هر حال اون رنج رو اون تو داره. و اگر میخواید مثل اون ماشینی که داره توی گل یا توی برف در جا میزنه از این خارج بشه، راهش اینه. میدونید که اونم یه تکنیک داره دیگه، گاز نباید بدی، باید یه لحظه کمک کنن جابجاش کنن، چون اون صحنه خیلی لغزنده شده و دیگه کمک نمیکنه. اینم یکی از تکنیکاش این هست در واقع.
من تا اینجا رو بر خودم یه مروری بکنم چون خیلی جالب بود. وقتی یک کودک یا نوجوان داره از مشکلاتش میگه، وارد بازی این که مشکلات بیشتری وجود درسته. داره نمیدونم بله. رقابت و گوی سبقت رو ربودن در مشکل باش راننده سی.
یا اینه که این که مشکل نیست،
این که مشکل
داری خیلی شلوغش میکنی، برای اون مشکله.
یا بعد بله. نگیم که مثلا میگه که این دفتر رو من مشق نوشتن رو دوست ندارم.
بله.
مشق نیست، تو مینویسی. دوره ما 10 برابر این مشق نوشتیم.
بله.
با خودکار خیلی بد. بله. نمیدونم دائم هم زمان جنگ بود، برق میرفت. بله. ما اصلا از این قرآن نمیزدیم، تو که الان تو داری پادشاهی میکنی.
مثل گاز دادن همون ماشین میشه، وقتی میبینی که به خیال خودش خب سعی دارم کمکش کنم، گاز بدم از تو این چاله بیاد بیرون، میبینی داره عمیق‌تر میشه و میره پایین‌تر.
من اون مقاومت جدی دارم، لباسمو دوست ندارم، برو خدا رو شکر کن که همینو داری. بله. ما اصلا بله. لباس نداشتیم، عید به عید برامون یه دست لباس می‌خریدن. این چه حرفیه؟
درسته.
دائم هی مقایسه نکنیم و ارجاع ندیم به اینکه از این بدتر هست، چون داریم رنج اون آدم رو به رسمیت
نمی‌شناسیم، قبول نمی‌کنیم.
و یکی دیگه اینکه بذاریم حرف بزنه و گوش کنیم. خب تا اینجا درست شد.
این یک فاز اوله.
بعد چه جوری بهش کمک کنیم؟
درسته. برای اینکه تا ابد نمیتونیم اینجا بمونیم. و یه نکته هم هست که اگر تا ابد این کار رو ادامه بدید، شروع میکنه و راجع به رنج خودش بیشتر و بیشتر عمیق شدن و و روش نظریه ساختن، روایت ساختن و بدتر شدن. پس مثل یه تکنیکی که باید عوض بشه، بعد از یه مدت که پذیرفت که ما متوجه شدیم ناراحته و ناراضیه، باید وارد فاز بعد بشیم. تو فاز بعد باید چه کار کنیم؟ نکات جالبی توی فاز بعد وجود داره. مثلا یک قسمتی که به نظر من میتونه واقعا یک گزاره مفید باشه که در این فاز کمک میکنه، در انسان ها وقتی رنج میکشن، تروما دارند، دنبال چرا هند. چرا من؟ چرا این بلا باید سر من بیاد؟ چرا والدین من باید این گونه باشند؟ یا چرا اصولا مثلا زندگی من اینجوریه؟
تو بیماری هم من اینو زیاد دیدم، اصولا چرا زیاده؟ من مبتلا به این بیماری.
و یه چیزی که راجع به مغز و روان هست اینه، سوال چرا در این مرحله سوال زایا و مفیدی نیست، فقط به ایجاد شاخ و برگ های مزاحم منجر میشه و کم کم میبینی یک سبک عادتی میشه. یعنی یه پیام خیلی ساده، اگه میخوای از این مرحله در بیای و از اون چاله که داری توش توی گل یا ماشین توی برف داری در واقع در جام میزنی در بیای، باید این سوال چرا رو متوقف کنی. دشواره و حتی این رو میگن که نیاز به تکرار داره. یعنی پیش خودش فکر کن، ببین این سوال چرا رو متوقف کن، اینی که خب چرا اینجوری شد، چرا پدر من اینجوری برخورد کرد، چرا مادر من اینجوری برخورد میکنه. یعنی این سوال رو یه جور متوقف کنی. پس چی جاش بپرسه؟ چه کار میتونم بکنم؟ ببین میگن گذر از why به what، و خیلی جزء تکنیک های مؤثر در چندین شاخه از درمانه. یعنی وقتی یه تکنیکی شما میبینی مشترک هست بین درمان های مختلف، میفهمی هر کی اینو اختراع کرده متوجه کارایی شده، و افراد با تمرین کم کم این رو در خودشون نهادینه میکنن که نمیپرسم دیگه چرا، و فقط فکر میکنم خب چه کار میتونم بکنم از توی این درمیام. این میشه نکته اول، گذر از بافتن. حالا چی میشه و چه اهمیتی داره که نباید این کار رو بکنه؟ وقتی به چرا شما متوسل میشید، ذهن قدرت عجیبی در خلاقیت داره. شما مثل یک شاخه در نظر بگیرید که شروع میکنه شاخه های کوچیک تر دادن، جوانه میزنه، برگ میده و غیره. میبینی کم کم به بافتن یک سری علت ها میپردازه، و این همون چیزی میشه که والدین با اعتراض میگن، میگن این حرفا ذهنیت خودشه، ساخته ذهن خودشه، اصلا اینجوری نبود. و این رو حتی گاهی اوقات با حالت تخطئه، تمسخر و تحقیر میگن، در صورتی که سوال چرا رو وقتی مطرح کنی، مثل نگرانی، مثل نشخوار شروع میکنه شاخ و برگ دادن، و بعد این شاخ و برگ ها که شد خیلی انبوه میشه و به صورت یه عادت پایدار در میاد. پس چرا رو متوقف کنی؟ یعنی کم کم اگه رنج میبرید، حس میکنی نسل سوخته ای، حس میکنی والدین با شما با محبت رفتار نکردن، حس میکنی حالت نمیدونم چقدر بدشانس بودم تو زندگی، با چرا شروع نکن
و دنبال علت. تو حرف میشه گفت با چرا شروع نکن، تو عمل چجوری میشه؟
تو عمل چیزی که میگن تمرین لازم داره، و بعد نکته ای که هست اینه که عده ای اومدن و این رو تجربی پیاده کردن و جواب گرفتن. یعنی فرض کنید فرد میگه ببین در روز خودم رو اون اوایل شروع کرده بودم، هر روز همش چرا تو ذهنم بود، ولی الان دیگه کم کم چراها رو کم کردم، دارم به چه فکر میکنم، چه کار میتونم بکنم، مثلا من چه کار میتونم بکنم کمتر اذیت بشم، چه کار میتونم بکنم که کمک بشه بهم، چه کار میتونم بکنم که از این وضعیت فعلی خارج بشم. همین تغییر ساده میبینی امکان داره که از اون چاله خارجش بکنی.
در تایید فرمایش شما تو برنامه کتاب باز، خانم زهرا نعمتی ملی پوش تیر و کمان مهمان ما بودن. ایشون گفتن خیلی به کوه نوردی علاقه داشتن و براشون سانحه‌ای پیش میاد و دیگه توانایی حرکت با پا رو از دست میدن.
بله.
بعد روی بقیه عمر روی صندلی چرخدار ویلچر میشستن. دقیقا همینی که شما فرمودین که اولش دائم که چرا اینجوری شد؟
چرا اینجوری شد؟
بله. و میگفتن که من دچار یک افسردگی عجیبی و اصلا احساس میکردم دارم از بین میرم، نابود میشم، حالا غیر از اینکه پامو از دست دادم زندگیم هم دارم از دست میدم. یعنی یه لحظه به خودم گفتم که به جای این بشنم فکر کنم حالا چی کار میتونم بکنم.
بله.
پا دیگه ندارم، چی دارم؟ دست دارم.
چه گزینه‌هایی دارم؟ چه
آپشن‌هایی دارم؟ فکر کردم بله، به جای حالا اون کوه نوردی با دستم چه کار میتونم بکنم؟ تیر و کمان.
Thank you.
و بعد ملی پوش تیر و کمان شدن، نه فقط در پارا المپیک، در المپیک هم ایشون شرکت کردن و پرچمدار بودن. میدونین یعنی خیلی تغییر عظیمی براشون اتفاق افتاده بود، خیلی دوباره برگشته بودن به زندگی و پویایی و حرکت. این من مثلا شاید اینو 6 7 سال پیش گفتن هنوز تو ذهنم بود و دقیقاً همین فرمایش الان شما بود.
من دو بار زندگی کردم. مجبور بودم که مسیر زندگیمو تغییر بدم، یا اینکه نمیدونم میشد که خیلی ناامید به ادامه زندگیم بپردازم، مثل یک آدم خیلی معمولی ادامه بدم، یا اینکه بتونم به هر حال برای زندگیم تلاش کنم و به همه نشون بدم که من زنده‌ام و زندگیمو دوست دارم و خدا رو شکر میکنم که الان هستم. من این راهو انتخاب کردم و خیلی دوست داشتم که بتونم توی این مسیر موفقیت هایی کسب کنم که باعث خوشحالی خانواده‌ام و سایر افرادی که منو دوست دارم،
باعث خوشحالی کل مردم ایران.
ما قدرت عادت ها رو نباید در ذهن دست کم بگیریم. فقط عادت کردن به مثلا دیر بیدار شدن یا مثلا ورزش کردن یا سیگار کشیدن نیست. سبکای فکر کردن هم میتونه عادتی بشه. مثلا اینکه هر روز فکر کنم چرا اینجوری شد، چرا اونجوری میشه، و این رو کندن و به عمق رفتن. ولی فقط عادت نیست، چیزای دیگه هم پشتش کشف شده. اونایی که به دنبال پاسخ دادن به چرا هستند، گاهی اوقات نمیخوایم سرزنش کنیم، فقط داریم یک جور مطرح میکنیم، ممکنه دوچار یک خوشبینی، حالا لغت توهم رو به کار نبریم، خوشخیالی و یک خام‌اندیشی بشن که خودشناسی عمیق راه نجات منه. ولی لزوماً اینجوری نیست. یعنی این احساس رو میکنن که ببین دارم کار مفید میکنم، سعی دارم علت حال بدم رو پیدا بکنم، من الان حالم بده، من عصبانیم، من زود رنجم، من تو جمع زود خودم رو از دست میدم. یه جوری احساس میکنم، لغت رو خیلی میشنویم، اعتماد به نفسم کمه، پشت کار ندارم. و بعد وقتی به سوال چرا میپردازه، این احساس رو داره که دارم کار مفید میکنم، دارم جستجوگری میکنم، خب سعی دارم راه حل پیدا بکنم. یعنی این احساس رو داره که دارم به نوعی به خودم کمک میکنم، غافل از اینی که مثل همونیه که داره گاز میده. خب چرا داری گاز میدی؟ خب سعی دارم گاز بدم از این چاله خارج شم دیگه. در صورتی که داره عمق چاله رو بیشتر میکنه و به سایدگی بیشتر منجر میشه. پس اینو هم ازش بگیرین که ببین کار مفیدی نمیکنی، بعیده بهت کمک کنه این اندیشیدن راجع به چرا. ولی باز داستان تموم نشده. یه جایش میبینن علاوه بر این که فکر میکنه این بهم کمک میکنه، ممکنه بهش یک بار ارزشی بده، بار اخلاقی بده. یعنی من دارم به نوعی راجع به رنج خودم در مورد این مسائل فکر میکنم. اونایی که احساس میکنه خب دارم، مثلا یه مثال ساده براتون بزنم، نگرانی. شما شاهد مادرانی هستین که خیلی نگران فرزندشه، از خونه که میره بیرون نگرانه این الان کجا رفت، تلفن بزنم ببینم داره چه کار میکنه، و به بقیه میگه شما چقدر بیخیالین، الان ساعت 10 شده هنوز نیومده. در دل این خب بخشش استرابه، کاملا قبوله، بخشش هم یک عادته، یعنی عادت کرده که اون نگرانی ها شاخه بده. ولی یه بخشش بار ارزشی داره و یه خورده حتی ممکنه با یک ظرافت و لطافتی بتونیم او رو سرزنش کنیم که نکنه پشت این نگرانیت یک احساس برتری اخلاقی هست. یعنی شماها بیخیالید، بیتوجهید، بیمحبتید،
من مادر
من یکی هستم که دارم دل میسوزونم. اینجا باید این مثل حرکت شطرنج حرکت بعدی رو دید که خب این دل سوزوندن شما چقدر به اون فرد داره کمک میکنه. اگر واقعا کمک میکنه و راه حل پیدا کردی، باعث پیشگیری شده، حق با شماست. ولی اکثر مواقع اونهایی که به حد بیماری یا مشکل آفرین میرسه، فقط نگرانه، فقط استراب داره، فقط دلشوره داره، و بعد اونجا هست که یک احساس برتری اخلاقی به بقیه داره، حتی گاهی اوقات فخر میفروشه، من مادر نمونم، این یه لحظه از خونه میره بیرون من اصلا نمیتونم بشینم، و این خودش میتونه عامل استمرار اون پدیده باشه. تو قربانی هم این هست، یعنی وقتی افراد حس میکنن که خب ببین من رنج بیشتری کشیدم، در واقع بیشتر آسیب دیدم، شاید بهش یه احساس برتری اخلاقی هم بده که این برتری اخلاقی به ضررش تموم میشه. یه قسمت دیگه هم هنوز هست که این به نظر من جاییه که اون حالتهای قربانی رو بدخیم میکنه. یعنی اگه بپرسی کجا هست، مثل یه تومور مثلا نگاه میکنن میگن هنوز خوشقیمه، داره رشد میکنه، فشار آورده به بافتای اطرافش، ولی هنوز بدخیم نشده، یعنی جدار عروق رو سوراخ نکرده، به جاهای دیگه متاستاز نداده، گسترش پیدا نکرده، اینم یه جایی بدخیم میشه. و اونم اینه در حوزه ای نامربوط احساس استحقاق کنم. این یکی از چیزهاییه که دیگه نقش قربانی رو میکشونه به سمت بدخیم شدن. یعنی چی؟ مثلا من به هم ظلم شده، تو کودکی به من سختگیری کردن، به من توجه نکردن، درد کشیدم، رنج کشیدم، پس الان اجازه دارم حشیش بکشم، پس الان اجازه دارم مدرسه نرم. یعنی احساس استحقاق. و بعد میبینی این یکی از اون فرایندهایی است که این رو دامن میزنه و باعث عمیق‌تر شدن و پیچیده‌تر شدنش میشه. و اگر فرد میخواد واقعا در بیاد، باید این ارتباط احساس رنج کشیدن و اذیت شدن رو با استحقاق قیچی کنه. یعنی الان اگر مخاطبین دارن بحث رو دنبال میکنن، من خواهشم از اینه یه جایی که حس کردن تو حقشون اجحاف شده، تو حقشون بدی شده، رنج کشیدن، و اونجا داره دستمایه یک جبرانی در یه حوزه دیگه میکنه. مثلا من چون فرض کن این آسیب رو دیدم، الان اجازه دارم کارم رو سنبل کنم، کارم رو جدی نگیرم، یا برخوردم با دیگران یه جور دیگه باشه چون من از اون ور آسیب دیدم. این یعنی ایجاد یک ارتباط بدخیم که این رو هی زخیم و زخیم‌تر میکنه و مانع این میشه که از توی این در بیاد. و برای همینه که شما میبینی این ممکنه حتی 30 سال 40 سال طرف چسبیده و مثل اونی که داره گاز میده، هی داره پایین‌تر میره تو گل، ولی ول نمیکنه، داره اون حالت رو ادامه میده.
چون یه کلاه بردار کلاه منو برداشته، حالا منم میتونم کلاهبرداری کنم.
درست.
اون پولی رو که از دست دادم
از کسی دیگر،
دیگری حالا بتونم بگیرم، و این در واقع رواج کلاهبرداری میشه.
گسترش در حال استحقاق طلبکاری از دیگران میشه. باز ولی هنوز تموم نشده. وقتی میان تحلیل میکنن باز میبینن یه چیز دیگه هم توی همین مقوله قربانی احساسش هست. میگه ببین من میخوام اینجوری گوش به زنگ بمونم، هوشیار بمونم تا دفعه بعد سرم نیاد. برای همینه هی دارم پیش خودم تکرارش میکنم. یعنی به عنوان یه اقدام پیشگیرانه است. مثلا به من ظلمی شده، آسیبی دیده، بی محبتی شده، طرد شدن هست، من هر لحظه به خودم یادآوری میکنم مثلا رو که این بعدن جلوگیری کنه که من دوباره اینجور نشم. یا میریم به سمت یه اتفاق دیگه، میخوام به کمک این انتقامم تازه بمونه، یعنی اون کینم رو فراموش نکنم. اینجا مثل بازی شطرنج میرسیم به یه قسمت دشوارش، چون از یه جهت اسم میکنیم درست میگه. خب میگه اگر من نخوام یادآوری کنم اون رنج هایی رو که کشیدم، دوباره میاد سرم دیگه. من دارم پیشگیری میکنم، باید گوش به زنگ بمونم، هوشیار بمونم، یا تو دلم جوری باشه که انگیزه داشته باشم برم و اون طرفی که به من آسیب زده رو ازش بخوام که جبران کنه یا انتقامم. راست شو بخواین اینجا بازی خیلی پیچیده میشه، یعنی حرکت ها نیازمند دقت بیشتریه. به صورت قدیمی و کلیگویی یه عده میگفتن که نه، بخشندگی همیشه خوبه، بخشش خوبه، هیچ وقت به انتقام فکر نکن، و انسان سالم و شاد انسانیه که کینه به دل نمیگیره، انسانیه که دلش پاک، زود میبخشه و فراموش میکنه. والا شواهد اینجور همیشه نیست. یعنی یه جاهایی دیدن که خب مجبوری و بهتره که حقتو پس بگیری، و اگر نگیری هم آسیب به خودت میخوره، هم به هم گروهات میخوره. حالا اینجا این رو برداشت به عنوان ترویج انتقام گیری نکنن، ولی جز کتابهای خوبی که من میخواستم در واقع معرفی کنم، یه کتابی هست که به دوستان توصیه کردم که هرچه زودتر ترجمهش کنن، تحت عنوان علم انتقام، The Science of Revenge، جیمز کیمل نوشتتش، و بحث میکنه که ببین اینجوری هم نمیتونی به صورت کور و کلیگویی بگی که اصولا انتقام بده. تو جهان حیوانات هست، توی بسیاری از فرهنگ ها هست و به نوعی جلوگیری میکنه از تکرار خیلی از جرم ها. یعنی وقتی طرف میگه ببین در ازای ظلمی که من، چون استدلال خیلی ها اینه، میگه خب شما انتقام بگیری اون آسیبی که دیدی جبران میشه، کودکی سوخته فنا شدت بر میگرده، خب بر نمیگرده. ولی تو تئوری انتقام این گفته میشه که خب آره، ولی پیشگیری میکنه برای همنوعای من که اون بلا نیاد سرشون. و فراموش نکنیم ما همه موجودات اجتماعی هستیم، یعنی رنج و لذتمون به اشتراک گذاشته میشه. من یکی سوختم رفتم، ولی این جلوگیری میکنه که بقیه نسوزن. خب این میتونه یک، برای همین گفتم فکر کردن راجبش دشواره. اینجاست که راه حلی که پیشنهاد میدن اینه که این گوش به زنگی که فکر میکنه از تکرار مقوله آسیبات، یه جوری به نوعی همش اشتغال ذهنی، اینم یه لغت خوبه. من لغت نشخوار رو دوست ندارم به کار ببرم. نشخوار اصولا احساس بدی میده، میدونید مال چارپایانه، اینا غذاشون رو که میخورن میارن بالا دوباره میجوند و میبرن پایین، و این دقیقا ترجمه رومنیشن هست که در ادبیات رواندرمانی و روانشناسی به کار میره. اشتغال ذهنی به عنوان ترجمه لغت preoccupation قشنگتره. ذهنم همش درگیره، از صبح که بیدار میشم به اون آسیبایی که خوردم، ظلمایی که خوردم، اذیتایی که شدم فکر میکنم تا آخر شب. و یه انگیزش اون چندتای قبلی رو گفتیم، گفتیم عادت، احساس میکنه برتری اخلاقی داره، احساس میکنه. یکیش اینه که خودم رو آماده نگر داشتم برای روز جبران. اینجا میگم دشوار میشه. یک راهش اینه که بگیم چقدر این آمادگی به عمل منجر شده و چقدر تونستی جبران کنی. معمولا جواب اینه هیچ، چون اشتغال ذهنی زایا نیست، اشتغال ذهنی سازنده نیست، همینجور فقط مثل در جا همون چرخیدن چرخ ماشینه، کمکی نمیکنه. و به همین دلیله که بیشتر مشاوره ها و درمانایی نمیگه قیچش کن، اشتغال ذهنی تو ببر و نگران نباش. اشتغال ذهنی رو که کم کنی، انگیزت، اون میلت برای بازپسگیری حقت، احقاق حقت کم نمیشه. و این تقریبا تو مطالعات تجربی نشون داده شده. یعنی اونی که از صبح تا شب داره به ظلمی که بهش شده فکر میکنه، با اون کسی که میگه خیلی خب این تو ذهنم مونده و من میخوام برم دنبال به نوعی گرفتن حق خودم، شاید اون دومیه اتفاقا موفق تر عمل میکنه، چون اون اولیه انرژی روانیش مستهلك میشه، به سمت ناراحتی میره. پس یه جمله کلی داریم، من فکر کنم اینو شاید به صورت یه پیام بهداشتی بگیم. اشتغال ذهنی زیاد با هر مسئله، این همون چیزیه که میگن تو ذهنش گیر کرده. یا این جمله‌ای که حتی بین نوجوانازه گیر میدند، یعنی اون والدینم میتونه اشتغال ذهنی داشته باشه دیگه، از صبح که بیدار میشه همش داره به این فکر میکنه. این پریاکوپیشن
با تمرین
جالبه که پریاکوپیشن هم قابل کنترله. یعنی اینم پس نگر داریم، تو چند دقیقه آینده صحبت میکنیم. وقتی من ذهنم همش داره اون تو میچرخه و یه چیزی از فکرم بیرون نمیفته، من چه کار کنم؟
ولی من یه سوال دارم. بله. الان کلی چیز یاد گرفتم ولی یه جاش برام علامت سواله. دارم نظر شخصی رو میگم، حالا شما علمیش کنید. احقاق حق رو من میفهمم، آدم حقی رو از دست داده در پی این باشه که حقش رو بگیره.
درست.
ولی راستش انتقام من بازم بله. متوجه نمیشم.
درسته.
یعنی ببینید. انتقام آره. چون کسی که یه کاری کرده که گذشته و دیگه نمیشه بله. در مقابلش دیگه اون بر نمیگرده. خب من فکر نمی کنم کسی تعمدن
بله.
بخواد اذیتی بکنه، یا شرایط اجتماعی بوده یا شرایط روحی روانی بوده یا شرایط نمیدونم ژنتیکی
بله، بله.
خب اونو باید درست کرد، نه با
کاملا
انتقام.
کاملا یعنی فلسفه انتقام به این صورته که در واقع میگن مجازات فرد خاطی نه به این نیت که آسیبی که به من زده جبران بشه، بلکه از اون خطا پیشگیری بشه، چه در سطح جامعه چه توسط اون فرد. البته این رو من در واقع به صورت یه جمله معترضه گفتم، گفتم یاداوری کردم ترویج انتقام نیست، میخوام بگم به صورت کور و کلیگویی هر کی میگه من باید بالاخره انتقام قضیه رو بگیرم، ما تخطی نکنیم. بعضی جاها میتونه به نوعی گرفتن انتقام و مجازات کمک کنه به بهبود شرایط دیگران، حتی به اون فرد نباشه. یعنی به صورت کلی نمیتونیم بگیم که همیشه باید ببخشی. یه جایی هست که اصلا قانون هم برای همین ساخته شده، میگه مجازات میکنیم برای اینکه اون جرم یا اون رفتار گسترش پیدا نکنه. این رو پس و این دلیل به عنوان ترویج انتقام نگفتم، گفتم که تو این قسمت میتونیم یه خورده باهاش همدردی کنیم، همدلی کنیم، این قبول. خب تا اینجای کار به چند تا چیز رسیدیم، ولی خب دیگه باید چه کار کنیم؟ آیا تمام اون چیزاشو فراموش کنه. یه بخش قشنگ دیگه‌اش اینه، میگه خب من این رنجایی که من کشتم باش چیکار کنم؟ میگه باش اشتغال ذهنی نداشته باش، اینو عامل برتری اخلاقی ندون، بابت این استحقاق برای خودت قائل نشو. خب یه جوری احساس ضرر میکنه، خب یعنی هیچی دیگه، پس این همه من رنج کشیدم من اینو چی میگم؟ قسمت سازندش میگن اینه، میگن اگر بتوانی از رنج هایی که کشیدی برداشت توانمندی و کفایت بکنی، competence، یعنی منی که از پس اون بدبختی ها بر اومدم، منی که از اون آسیب ها زنده موندم، منی که اون همه رنج کشیدم و به اینجا رسیدم، این شاخصی از توانمندی منه. یعنی یه حرکت ساده، یه چرخوندن ساده پیچ از اینی که اون رنجایی که من کشیدم استحقاق من برای دریافت یک حق دیگرانه، به این ور که این نشان دهنده توانمندی و سرسختی منه. این وقتی این اتفاق میفته، این پیچ انجام میشه، این چرخ رو میپیچونی، شادکامی طرف موفقیتش به شدت افزایش پیدا میکنه. یعنی به عبارت دیگر بیایم خیلی خودمونی و ساده بگیم، طرف ممکنه بگه من کودکی خیلی سختی داشتم، کفش نداشتم، پا برهنه بودم. اگر این رو سرمایه این بکنه که بگه من از اون حالت به اینجا رسیدم و نشون میده چقدر توانمندم، پس کارهای بیشتری هم میتونم بکنم، این شاهکار زندگیشه، این رشد بعد از تروماست. در صورتی اگر اینو به عنوان عنصر استحقاق بکنه، حالا که من این ظلم رو کشیدم، من اجازه دارم منم سر دیگران اچاف کنم، به نوعی مسیر رو دور بزنم، یه زرنگ بازیای در بیارم، قانون رو رعایت نکنم، چون من این قربانی بودم، اینجا به سمت فاجعه میره. این میبینید مدیریت این قضیه به نظر من خیلی اهمیت داره. شاید تو این فرصت یک کتاب معرفی کنم، این کتابی که اینجا هست و به نظر من ترجمه خیلی خوب شد، ترجمه شده، فراتر رفتن، علم جدید خودشکوفایی، اسکات باری کافمن این رو نوشته، که در واقع این خیلی قشنگ این رو توضیح داده که ما باید یک تعادلی برقرار بکنیم بین اینی که ما چجوری میتونیم،
من این کتاب دوربین نشون بدم با اجازتون،
که چجوری ما میتونیم خودشکوفایی بکنیم، یه جوری بیایم بالا و به سمت یک حالت خودکارآمدی، احساس توانمندی، احساس اینی که اون ناتوانی‌های خودم رو به فعلیت برسونم رو بحث میکنه.
فراتر رفتن. بله. بله. علم جدید خودشکوفایی، اسکات باری کافمن، ترجمه آقای محمدعلی کرمی و نشر میلکان، که واقعا کتاب‌های بسیار خوبی در حوزه خودشناسی، روانشناسی، روانپزشکی دارن چاپ میکنن.
این کتاب ترانسندش هست. و حالا یک کتاب دیگر هم داره که اونم طرفدار زیاد از این ترجمه شدن، چون چندی پیش خودم این رو یه بحثی داشتم توی شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان Rise Above، که در واقع میشه گفت تکمیل کننده اینه که یه جوری بیا بالا. و این Rise Above که در واقع مطرح میشه اینیه که از این قالب یا اون نقشی که این مثال‌ها رو زدیم، استحقاق، مسئله قربانی بودن، برتری اخلاقی، اینا، خودت رو بکشون به فازی که حالا چه کار کنم، این سرمایهش کنم، این رو سرمایه زندگی بکنم، اینو نشانه توانمندیم بدونم، نشانه سرسختیم بدونم. چون یکی از چیزهایی که امروز همه میپرسن این مسئله سرسختیه، حالا اسمای مختلفی هست، تافنس هست، هاردینس هست، مسئله گریت هست، اینا اصطلاحای مختلفیه
که سرسختی.
اینی که در مقابل ناملایمات نمیشکنم و مقاومت میکنم، یا به عنوان تاب‌آوری بیایم اینو بگیم، رزیلینس، وقتی ناملایمات هست ممکنه حتی موقت عقب نشینی کنم ولی جا نمیزنم. حتی بعضیا یه پله اونورتر رفتن، میگن نه تنها جا نمیزنم بلکه قوی تر میشم و خیلی مقاوم تر میام جلو. یعنی وقتی اینا رو میذاریم کنار هم، به نظر میاد ایده قشنگی و جریان قشنگی رو داره دامن میزنه که از چرا به سمت چه باید کرد و از اینی که به نوعی اون تروما رو رهاش بکنم و بیام به سمت خودشکوفایی توضیح میده.
من الان اگه اجازه بدین این کتاب رو دیدم و خیلی هیجان زده شدم، اینم من معرفی بکنم اگر شما اجازه میدین.
خواهش
میکنم. درباره تاب‌آوری صحبت کردید، مغز رفیق باز، عصب شناسی دوستی، همدلی و زندگی اجتماعی که نشر نوین، که باز واقعا داره کتابای خوبی توی حوزه‌های روانشناسی و و روان پزشکی چاپ میکنه. بن رایان خیلی هم کتاب جدیدیه، ترجمه خیلی خوب پویا پاکنژاد. برای تاب‌آوری این کتاب داره میگه که ما واقعا مغزمون رفیق بازه، ما به روابط اجتماعی احتیاج داریم. پیوندهایی که برقرار میشه با آدمهای دور و برمون، با دوستامون، با خانوادهمون، با اجتماع، به تاب‌آوری ما کمک میکنه، به خوشحالی ما کمک میکنه، به سلامتی ما کمک میکنه، کمک میکنه ما دیرتر مریض بشیم، دیرتر افسرده بشیم. یعنی هر چقدر حوزه دوستان صمیمیمون که ما بهشون اعتماد داریم و همدلی داریم و اونا به ما اعتماد دارن هر چقدر گسترده تر میشه، ما فقط امنیت روانی پیدا نمی کنیم، واقعا از نظر فیزیکی هم سلامت‌ترین. و این خیلی جالبه. حالا یه دوست بیشتر، نمیدونم 10 تا دوست بیشتر، یه اجتماعی برای خودمون داشته باشیم، باز بیشتر و بیشتر.
درسته. این رو که مطرح فرمودین، من یک پژوهش یادم اومد و فکر میکنم که جاش هست که یه دو سه دقیقه بهش بپردازیم، چون پژوهش خیلی تأمل برانگیزه. فردی به نام شلدون کوهن انجام داده راجب سرماخوردگی. حالا داستان چیه؟ عده‌ای رو داوطلب کردن که ببین ما به شما ویروس سرماخوردگی میدیم، در ازاش خب پول میگیری، یه هفته هم میای بستری میشی و بعد ببینیم چقدر سرماخوردگی شدیده، چقدر علامت داری، چقدر تب میکنی، چقدر شما رو میندازه. با همین سادگی. و چون ویروس خطرناکی نیست، مرگبار نیست، فقط رنج ایجاد میکنه دیگه، مقدار آبریزش و بدن درد و عطسه و سردرد و یه تب ملایم هست، اخلاقا پذیرفتن. تو چند موج مختلف این رو پیاده کرد. چیز جالبی که متوجه شده بود اینه، اونهایی که حالا با گروه با از لحاظ کردن از نظر جسه، سلامت کلی، فشار خون، وزن و همه فاکتورها، اونایی که قبل از اینی که بیان بستریشن و ویروس سرماخوردگی رو در بینی اینا قرار بدن که اینا سرما بخورند، اونایی که گفته بودن در هفته قبل و ماه قبل ارتباط زیادتری با بستگانمون داشتیم، مثلا 3 روز پیش منزل خواهرم بودم، 1 هفته پیش منزل مادرم بودم، اون 4 شنبه با دوستان بیرون بودیم، وقتی ویروس رو به اینها دادن سرماخوردگی ملایمتری پیدا کردن یا اصلا تب نکردن. یکی از شاهکارهای پژوهشی. و یه عده سوال براشون شد که یعنی چی؟ یعنی شما قبل از اینی که سرما ویروس بهت برسه، اگه شبکه‌ای از دوستان، بستگان و افرادی داری که باهاشون صمیمی رفت و آمد می‌کنی، منزل هم میری، باعث میشه سرما هم نخوری، یا اگه سرما می‌خوری کمتر بشی و بعد اون شاخص‌های عفونت و التهاب توت کمتر بره بالا. یه عده اومدن گفتن نه، این داستان روانی نیست و این داستان مغز رفیق باز نیست. این نیست که داشتن دوستان خوب، خانواده حمایتگر اینا باعث میشه کمتر مریض بشی. این صرفاً یه مسئله ایمونولوژیکه. شما وقتی منزل این افراد میرین، با هم بیرون میرین، دارین ویروس رد و بدل میکنین و چون بدن شما مواجه شده با انواع ویروس ها مقاوم شده، برای همین وقتی ویروس رو به شما میدن شما پادتنهای زیادی تو بدنتون هست، در نتیجه به راحتی سرما نمیخوری. این رو رد کرد، گفت ببین خیلی از این شاخص ها مجازیه، یعنی این نیست که شما بری روبوسی کنی با بستگانت، اینی که صبح هم تلفن بزنی و حال عزیزانت رو بپرسی، اینم به مسئولیت شما در مقابل ویروس سرماخوردگی کمک میکنه. اینو دیگه چجور توضیح؟
خیلی جالبه.
یعنی نشون میده اون اتصال عاطفی، داشتن دوست، حامی و شبکه ای از افراد دورور ما، ما را حتی در مقابل عفونت ها مقاوم میکنه. میدونید بخش زیادی از بیماری های حتی غیر عفونی، بیماری هایی که جنبه بدخیمی داره، اصطلاح نئوپلاستیک ها، سرطان ها و اینا، اینا هم باز به سیستم ایمنی برمیگرده. یعنی وقتی سیستم ایمنی ضعیف میشه شما بیشتر سکته میکنید، بیشتر فشار خون میگیرید، بیشتر جدار عروق فرسایش پیدا میکنه، سکته مغزی، یعنی همه اینا یه جوری پایه ایمونولوژیک، ایمنی شناسی داره. پس اینو میگه، میگه پستانداران، این جمله قشنگیه که در واقع پال مکلین میگه، این بهاییه که ما بابت پستاندار بودنمون میپردازیم. یعنی باید با دیگران معاشرت کنیم، دوست داشته باشیم، یار داشته باشیم، تنها نباشیم، ولو اینکه تلفنی باشه. یعنی داستان این نیست که حتما آنزیم باید رد و بدل بشه، ویروس رد و بدل بشه، این به افزایش عمر کمک میکنه. و برای همین تنهایی، یعنی نه به معنی تنها زندگی کردن، بلکه اینی که تنها شدم، هیچ کیو ندارم و این لحظه اسم میکنم اگر بلایی بیاد سرم هیچ کس اصلا براش مهم نیست، من وجود ندارم، اهمیت ندارم عمر رو هم کوتاه میکنه. این یکی از جالبترین یافته های فعلی پزشکی. حالا ممکنه بعدن یه مکانیزمی پیدا بشه بگن نمیدونم این یک عامل دیگه است، یک عنصر شیمیایی توی فضا هست، نمیدونم چی هست، ولی در حال علم فعلی روی این واسه
فکر کردم میخواین یه اشاره بکنیم به اون تحقیق 75 ساله دانشگاه هاروارد که اتفاقا کتابش نشر ترجمان چاپ کرده که خیلی تحقیق
پیروزی تجربه جورج بلند نوشته
و توی اون دیگه شما استادین، من دارم جسارت میکنم دیدن که خوشحال ترین آدم ها پولدارترین ها یا نمیدونم داراترین ها یا مدیران نیستن، آدم هایی هن که ارتباط اجتماعی و دوستان صمیمی بیشتری دارن، احساس امنیت، سلامتی، درسته. خوشحالی و خوشنودی عمیق بیشتری دارن. خیلی به نظرم این جالب بوده.
من فکر میکنم اینی که تنها نبودن و داشتن رابطه عاطفی احساسی با دیگر انسان ها، میگم حتی اگر از راه تلفن هست، به نوعی به تنظیم سیستم ایمنی کمک میکنه، چون ما پستان داریم و این تا سلسله پرندگان هم دیده شده. جایی که میگن دیگه وجود نداره، اون جاییه که احتمالاً میرسیم به سوسمارها، لاک‌پشت‌ها و مارها و میگن یه چیزی هست که وقتی پیدا شد اینم پیدا شد، بهش میگن گریه گم شدن. نوزادان، کودکان، بچه هایی که وقتی از والدشون دور میشن صدا در میارن. بچه گربه میون میکنه، مرغ میبینی جوجه هاش چک چک میکنن، یعنی یه جوری لاست کرای، وقتی از والد جدا میشه، یعنی دنبال چیه؟ اون صدا رو در میاره که دوباره یکی بشه، نزدیک بشه با بقیه همگروهش وقتی تنها میشه.
پس الان که داریم از کودکان
که داریم
نوجوان صحبت میکنیم، یادمون باشه که بچه هامون باید با همسنناشون باشن،
باید
با همسنناشون بازی کنن، باید در اجتماع باشن.
درسته.
و اینکه ایزولهشون کنیم، بیاریم دائم توی فضای خونه، با نگرانی نذاریم برن بیرون، نذاریم بازی کنن، داریم در واقع اون خصلت اصلی، اون غریزه رو توی اینا میکشیم و دچار مشکلشون میکنیم.
موافق هستین برگردیم به بحث قربانی بودن؟ چون به همین میخوام دوباره ربطش.
من فقط اگه اجازه بدین یه استراحت کوتاه که من برم یه چای یا قهوه یا دمنوش برای شما بیارم و بعد ادامه بدیم که برای من واقعا مثل چند دقیقه گذشت، ولی فکر کنم وقتشه یه استراحت بکنیم. بفرمایید چی میل دارید؟ چای؟
من همون چای عالیه.
چشم، همین الان.
شما زحمت.
دکتر توی قسمت اول از قربانی بودن گفتید و حالا قرار بود بگید که حالا اگر کسی یک نوجوانی، یک کودکی به هر دلیلی این حس داشت، والدینش باید باش چه برخوردی بکنن و چه جوری بهش کمک کنن؟
بله، میدونید که پس الان ما داریم کم کم به یک شاید بگم نقطه مشترکی میرسیم که باید از اشتغال ذهنی کاست و به سمت چه باید کرد حرکت کرد. این به نظر میاد یک راه خوب برای خارج شدن از اون بنبست. چند دقیقه قبل صحبتی داشتیم در مورد روابط انسانی. وقتی شما اشتغال ذهنی زیاد با یه مسئله داری، یه جای دیگه هم آسیب میزنه، باعث میشه فرصت سرمایه گذاری عاطفی تو روابط انسانی نداشته باشی. یعنی افراد کم کم اینقدر درگیر اون ناکامی خودشه، اینقدر درگیر مشکل خودشه که این روابط انسانی رو نمیتونه قنا ببخشه، عمیق کنه و شکل بده. چون طبیعیه وقتی شما با یک نفر داری معاشرت میکنیم، این همش درگیر مشکلات خودشه، همش در حال اشتغال ذهنی با اون ناکامیای خودش، آسیبهای خودش، اون احساس درد درونیشه و نمیتونه سرمایه گذاری کنه تو رابطه. وقتی تو رابطه سرمایه گذاری نشد، همین مسئلهی که در مورد مغز رفیق باز صحبت کردید باعث میشه که اون ارتباط اتصال بین فردی کاهش پیدا میکنه و فرد بیشتر آسیب میبینه، یعنی همون خودروه بیشتر در جا میزنه. خب پس باید چه کار کرد؟ این یه سواله. ما چجوری از اشتغال ذهنی بکاییم؟ یکی از چیزاش اینه که اشتغال ذهنی یک پدیده عادتی است. پس تو قسمت اول برنامه صحبتی کردیم که این رو باید قیچی کنه، باید کات کنه. قسمت دیگه‌اش اینه که میگن اشتغال ذهنی، اون قسمتی که مدار مغزی ما رو پر میکنه و همش با اون درگیریم، این مدار رو میشه با چیز دیگری درگیر کرد. یعنی نمیشه شاید خاموشش کرد، این مدار رو نمیشه از بین برد، ولی ما میتونیم با چیز دیگری پرش کنیم. اصطلاحی گفتیم اکیوپیشن یا رومینیشن. اصطلاح اینوری چیه؟ سیورینگ. سیورینگ یعنی یه چیز لذیذ، خوشایند و دوست داشتنی رو در ذهن خود پروراندن. مثلا شما ممکنه فانتزی اینو دارید که از نظر بدنی در حال فیت شدن هستید. فانتزی این رو دارید که در مسابقات ورزشی شرکت کردید و دارید میبرید. وقایع خوب زندگی، اتفاقای خوبی که براتون افتاده رو قبل از خواب برای خودتون مرور میکنید. چیزای خوب زندگیتون رو میندازید توی اون لوپ یا اون مدار مغزی و اون رو حرکت میدید. وقتی شما از نشخوار، که گفتم لغت خوبی نیست، اشتغال ذهنی بگیم، میری به سمت مزمزه کرده و لذت گونه چرخاندن اتفاقها، حتی رویا پردازی بخشی از اون رو متوقف میکنی. پس یکیش داستانه اینه. یکی دیگه چیه؟ وقتی ما به یه چیزی از درون انگیزه داریم و بهش خیلی علاقه نشون میدیم، یک وضعیتی هست که بهش میگن جذب، absorption. بخوام یه اعترافی بکنم، چند دقیقه قبل که در خدمت شما بودم به نظر من absorption بود برای من، چون وقتی ساعت رو نگاه کردم دیدم او حدود 40 خورده دقیقه گذشته، در صورتی که اصلا گذشته زمان رو حس نکردم. چرا؟ چون آدم وقتی حس میکنه وارد یک گفتگو، یک رابطه یا یک اقدامی شده که در اون اقدام نه به خاطر سود بیرونیش بلکه به خاطر دل خودش داره مشارکت میکنه، اون یه نوعی برمیگرده باز به همین کتاب ترانسند یا فراتر رفتن، اون احساس متعالی شکل میگیره. و اگر بتوانیم برای نوجوانان حتی کودکان اون حالت رو ایجاد کنیم، حالت تعریفش اینه، ببین یه کاری رو برای دل خودم دارم، برای این میکنم که خودم دوست دارم، نه به خاطر اینی که دیگران دارن منو سرزنش میکنن، نه به خاطر اینکه میترسم اگه انجام ندم مجازات بشم، تخته بشم، سرزنش بشم، یعنی به نوعی بتونم یه انگیزه درونی برای یه کار داشته باشیم. این خیلی شبیه یک سیمبوکسولیه که اون ماشین رو از توی اون گل یا برف بیرون میکشه. برای همین خیلی از اینایی که تروما داشتن، کودکی ناشاد داشتن، میگن من یه جوری اون ندای خودم رو پیدا کردم، مثلا تو موسیقی، توی هنر، توی ورزش. و تعریف اون اینه که اون کار را نه برای گریز از مجازات بلکه برای دل خودم انجام میده. حالا این میتونه یه سوال یا یه اقدام خودشناسانه باشه. مثلا بینندگان عزیز فکر کنند که چه کاری هست که صرف نظر از اینی که برام پول داره نداره، سود داره نداره، اینه که دیگران مثلا تشویقم میکنن، به هم مدال میدن، یا اگه انجام ندم سرزنشم میکنن، برای خودم انجام میدم. اگر اون رو بتونن تو خودشون رشد بدن، پیدا کنند، اون ندا شکل میگیره و کمک میکنه که بقیه سیستم روان مکیده بشه بیاد بیرون. برای همین افراد میگن ما ورزش رو کشف کردیم، ما موسیقی رو کشف کردیم، ما هنر رو کشف کردیم، ما داستان خواندن رو کشف کردیم. میگن که خب این کتاب میخونی بهت پول میدن، مثلا این کتاب درسیه، این کمک میکنه مثلا امتحاناتت بهتر بشه، آیا کمک میکنه کنکور قبول شی؟ میگه نه، برای دل خودم میخونم. و این دل خودم یکی از اون چیزهایی است که کمک میکنه که بتونه از اون احساس ناشادی، اون احساس تروما خارج بشه.
این خیلی به نظر من نکته مهمی بود و خیلی سفارش مهمیه برای والدین.
آره.
این که ما برای بچه هامون تصمیم نگیریم که آیندهشون قراره چی بشه.
درسته.
ما سوق ندیم که حتما یا پزشک شو یا مهندس.
دقیقا.
بذاریم که بچه ها، کودکان و نوجوانان برن دنبال علاقه شون. برن همون چیزی که باش خوشحالن، همون انگیزه درونی
هر رو
چی که میخواد باشه. آره. اتفاقا خانواده کمک کنه که اون رو بهتر انجام بده.
درسته.
بره به سمتش. درسته. و احترام گذاشته. آره.
و این رو ببینید، به عنوان فقط یک اقدام فرزند پروری انجام ندن، یه اقدام خونسا کننده همون دردها، رنجها و تروما. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، بذارید یک نکته دیگر رو بگم که به نظر میاد اهمیت داره. چون به صورت سنتی و جالبه، این سنت بیش از اونی که برخواسته از روان درمانی و روانشناسی باشه، شاید برخواسته از مثلا هالیوود یا فیلم‌های سینمایی بود که اگر می‌خواهی از کودکی ناشاده، از اون تروما رها بشی، باید یک نوعی دوباره اون رو باز اجرا بکنی، یه جوری باید دوباره ایفای نقش بکنی، باید دوباره زندش کنی، پالایشش کنی، هضم بشه و بعد ازش خارج بشی. دستمایش هم اینه که مثلا فرض کنید فرد 40 سالشه و باید یه جوری با اون صحنه های ناراحت کننده کودکی خردسالی خودش مواجه بشه، یا تو دیگران ببینه، در اون لحظه هیجانی بشه، یک لحظه بسیار منقلب بشه و بعد حالش خوب بشه. اینو بیشتر از اینی که روانشناسی علمی، روانپزشکی علمی یاد داده باشه، من فکر کنم فیلم‌های هنری و ژانرهای خاصی از هالیوود نشون دادن که اون تروما رو، حتی دستمایه طنز هم تو بعضیا شده که اون تروما رو به مسخره میگیره، ولی یه جوری باید مثل اینکه دوباره اجراش کنی، دوباره برگردی اون سناریو رو از اول بازنویسی کنی. داستان اینه که لزومی نداره، یعنی حتما اینجور نیست. چیزی که کمک میکنه اینه که من از اون ور بتونم یک گرایش، یک مکش ایجاد کنم. و باز نکته مهم دیگه اینی که گفتین، فرمودین دنبال علایقشون برن، نیازی نیست همه چیه زندگی علایق و برای دل خودم باشه. مثلا بگین من کار کردنم باید برای دل خودم باشه، ورزشم باید برای دل خودم باشه. نه، یکی دو تاش باشه کافیه. یعنی طبیعیه، ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم، نمیتونیم بگیم مثلا من کار کردنم، لباس پوشیدنم، غذا خوردنم، سبک زندگیم، همه چی اونجوری که دوست دارمه، اصلا هم کاری ندارم دیگران منو قبول دارن یا ندارن. نه، یه جاهایی ما مجبوریم به انگیزه های بیرونی تن بدیم. ولی میگه باید حداقل هر انسانی یک حیات خلوتی داشته باشه که اون حیات خلوت براش درونی باشه. هنر، ورزش، موسیقی، کار، حرفه است، رابطه است، یعنی به خاطر دل خودش داره اون کارو میکنه. طبیعیه که هیچ وقت نمیتونیم همه اینها رو پوشش بدیم. این نکته اهمیت داره، چون از اون ورش ممکنه شک بگیره. اون فرمایش شما ممکنه اینجوری باشه که خب مثلا من این کتابو نمیخونم چون اینو دوست ندارم، مدرسه رو نمیرم چون دوست ندارم. چون ما همه چیز رو نمیتونیم درونی کنیم. میگه باید یه تعدادی در حد کشیدن موتور، راه انداختن موتور شکل بگیره، ولی همش قاعدتا نمیتونه اینجوری باشه. یه جاهایی باید بپذیریم، خیلی شاید هم دردناک باشه، که خب یه جایی واقعا زور بیرونیه. خیلی از کارها رو ما انجام میدیم برای اینکه اگر انجام ندیم حقوقمون رو قطع میکنن، توبیخ میشیم، اخراج میشیم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه چیز رو به خاطر دل خودمون انجام بدیم و تو هر چیزی احساس اون جذب رو داشته باشیم. یه جاهایی باید کسالت باشه، ملالت باشه. و حتی جالبتر بگم، این یکیش قشنگه، که اگر ما در حالتهای درونی و جذب هستیم و وسطاش وقفه هایی بیفته از تلاشگری، چون این نکته رو هم یادآوری کنم که وقتی انگیزه کامل درونیه احساس تلاشگری نیست. یعنی مثلا فرض کنید بچه‌ای که باز به همون شطرنج علاقمنده یا به موسیقی علاقمنده، احساس نمیکنه داره جون میکنه که داره اون موسیقی رو اجرا میکنه یا شطرنج بازی میکنه، خسته هم نمیشه. تلاشگری یه رابطه معکوسی داره با درونی بودن انگیزه. یعنی هر موقع شما مجبوری به خاطر اینکه توبیخ نشی، به خاطر اینکه کارت زنی هست، حضور و غیاب هست، فیش حقوقی هست، کار کنی، احساس میکنی مثل اینکه تلاش بیشتری میخواد. شاید ساده تر بگم زور زدن بیشتری میخواد. و وقتی شما یه کاری رو تماما درونی انجام میدی احساس تلاشگری نداری. ولی ایراد داره وقتی همش کار رو داری درونی انجام میدی. اگه بتونی وسطاش وقفه های تلاشگرانه بندازی، وقفه هایی که ببین این به خاطر دل خودت نیست، این واحد درسی رو دوستم نداری ولی مجبوری برای اینکه به اون هدفی که میخوای برسی اینو باید پاس کنی، اینجا تلاشگری انجام بدی، این تلاشگری کمک میکنه اون درونیه تقویت شه.
من یه دوستی دارم آقای دکتر که استاد دانشگاه است و محقق، دکتر جامعه شناسیه، تمام عمرشو درس خونده، درس داده، تحقیق کرده، ترجمه کرده، به تازگی وقت که دیدمش گفت که حالا که از 50 رد شدم، یه دفعه احساس کردم که انگار همیست که شما میفرمایین من یه ماشین شدم، یه ماشینی که دائم یه زندگی تکراری و روتین. بعد یادم اومد چقدر از دوره نوجوانیم دلم میخواست که موتور سواری کنم و هیچ وقت نکرده بودم. این همه سال گذشته، گفتم الان دیگه وقتشه، الان دیگه نمیخوام گاز بدم، نمیخوام بپرم، نه فلان. خیلی ایمن با کلاه کاسکت اینا موتور گرفتم و الان شروع کردم موتور سواری جدی. میره خارج از شهر، میره خارج از شهر، کوره راه های ناشناخته رو پیدا میکنه و میره تو طبیعت، تو جاده های ناشناخته و میگه تازه الان احساس میکنم. با همین یک کار، همون چیز که شما فرمودین، لزومی نداره که تعداد زیادی باشه.
با همون یک کار،
این یک دونه دوباره باعث شده که من احساس برگشت به زندگی، این که ماشین نیستم، این که برای خودم هم دارم وقتی میذارم.
و حدث من اینه که خب با این توصیفی که شما فرمودین اینه که اون انگیزش درونیه دیگه، نه برای اینی که چیزی به دست بیاره، نه برای اینی که مثلا جایی استخدام بشه یا درآمد داشته باشه،
برای دل خودش. برای دل خودش.
و حد نکته مهمش همینه که همه چیز قرار نیست برای دل خودمون باشه، یه چند تاش باشه کافیه. و اتفاقا اگه همش رو بخوایم برای دل خودمون بذاریم، یه دل زدگی و یه ملالت و یه خودشیفتگی ایجاد میکنه. یعنی بالاخره مجبوریم یه جای کوتاه بیایم برای دل دیگران، برای تایید دیگران، برای حمایت دیگران.
پس به بچه‌هامون بگیم درس بخون، این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو باید انجام، ولی بذاریم چند تا کارم برای دل خودشون انجام بدن،
پیداش کنند، اون دل خودش رو پیدا کنه. یه پیام ساده دیگه، اینم به نظر من برای نوجوانا میتونه کمک کننده باشه. ببینید الان یه تقابلی شکل گرفته که مثلا میگن نوجوان به اندازه کافی تلاش نمیکنه، به اندازه کافی اصطلاحا جون نمیکنه. یه کتاب دیگه معرفی کنم.
بله بله، چالی.
به نظر من کتاب جالبی است. چیزی به نام تنبلی وجود ندارد. دیوون پرایس، این ترجمه خانم ناهید سپهرپور هست. به نظر من اینم کتاب جالبیه که در واقع بحثش بر سر اینه، این که ما بگیم یک ذات تنبل داریم، یک ذاتی داریم که این اصلا تلاش نمی‌کنه، این درست نیست. این دینامیک، تعامل این درونی بودن، بیرونی بودن انگیزه هاست که مشخص میکنه یه نفر تلاشگر هست یا یک نفر تلاشگر نیست. یعنی این اصطلاح تنبل رو بذاریم کنار، میتونیم اینجوری بگیم این هنوز انگیزه های درونی خاص خودش رو پیدا نکرده، برای همین در مقابل انگیزه های بیرونی مقاومت میکنه، نوع عناد داره، میگه همش دارم برای دل این و اون، برای تایید این و اون کار میکنم. پس کجا برای خودش؟
اگه برای دل خودش باشه دیگه تنبل نیست،
اونجا تنبل نیست و از این قالب در میاد. پس در واقع شاید دیگه نگاه نکنیم بچه من تنبله، بچه من خیلی سخت کوشه. میتونیم بگیم بالانس، تعادل این انگیزه هاش خوب تنظیم نشده، باید یکیشو کم کنیم، یکی دیگرش رو زیاد کنیم. این شکلی نگاه کنیم به نظر من خیلی کارایی داره و به نظر من کتاب خواندنی و قشنگی.
چیزی به نام تنبلی وجود ندارد، دیوون پرایس، ترجمه خانم ناهید سپهرپور و نشر مون. چقدر ناشرهای خوب زیاد شدن و چقدر جای خوشحالیه. آقای دکتر، در مقابل تنبلی یه چیز دیگه ای که امروز روز خیلی زیاد شده و شاید فضای مجازی هم خیلی داره بهش دامن میزنه، کمالگراییه.
درسته.
ما یه تصویر میبینیم، قبل و بعد رو نمیبینیم، خوشحال، خندان، خیلی بله، همه چی بله. به نظر میاد که در بهترین حالته و فکر میکنیم این تصویر، این تک تصویر مال کل زندگیه. خیلی از نوجوانان ما، خیلی از جوانان و خیلی از کودکان هم دچار یه کمالگرایی که خانواده هم تقویت میکنه.
درسته.
حتما باید بتونیم سوم بشی. حتما باید به اینجا برسی. اینو چجوری؟
ببین، به نظر من خیلی مسیر قشنگی داره این بحث میره و امیدوارم به نوعی برای والدین و نوجوانان قابل استفاده باشه، چون اینا همش پشت سر هم میاد، بحث انگیزه درونی، بحث ماندن در اون تروما. حالا میرسیم به این بحث کمالگرایی، اون چیزی که تحت عنوان پرفکشنیسمه. وقتی اومدن نگاه کردن خب این تعریفش چیه، یعنی چی، چند تا چیز توش پیدا کردن. یه حالتش اینه، یعنی مثلا بگیم مؤلفش چیه، مشخصش چیه. یکیش اینه که ارزش من وابسته به موفقیت است. اگر این باشه میگن شما واجد شرایط پرفکشنیسم یا کمالگرایی شدی. ارزش من وابسته و منوط به موفق. اصلا اگه موفق نشدم ارزش ندارم. پس این یکه. تعریف دومش اینه که هر کاری رو هر جور انجام بدی از اون بهترش هم وجود داره و شما در واقع هنوز میتونی بهترش کنی. این به نظر میاد خیلی چیز جالبی باشه. خب مثلا شما مدیر یه شرکت باشی یا والدینی که به نوجوانش میگن ببینید امتحانو خوب دادی ولی از این بهترم میتونستی، اون دوتا سوالم میتونستی، چهار نمره هم میتونستی بالاتر بیاری، نمیدونم 50 نفرم میتونستی رتبه بهتر بیاری. یعنی به اصطلاح دیگه هیچ وقت کافی نیست. یعنی این دوتا ویژگی در کمالگرایی شکل میگیره و آسیب زا میشه. اما از کجا میاد؟ به نظر میاد اینم به نوعی انتقال ناسالم ارزش ها از والدین. والدین اوقات فراغت شاید بیشتری پیدا کردن. یعنی توضیحاتی که براش داده شده اینه، مثلا میگن تعداد فرزندان کمتر شده، سبک زندگی عوض شده، ساعات فراغت بیشتره و در نتیجه اونا اومدن تلاششون رو روی فرزندشون گذاشتن و بهش منتقل کردن هر چه بیشتر تلاش کنی بهتر، و اونم این رو بخشش رو اکتساب کرده. یعنی حس میکنه که اگر تلاش نکنم همین تنبلم و در این حال هر چقدرم تلاش میکنم کافی نیست. اینم باز دستمایه شاید کتاب خوبی دیگری است که ما این رو اینجا نداریم، ولی به نظر من never enough، وقتی هیچ وقت کافی نیست ترجمه شده، و اینم به نظر من کتاب خوبی است برای والدین و نوجوانان. و این رو مطرح میکنه، میگه که یک دینامیکی توی خانواده شکل گرفته که هر چقدرم عمل میکنم میگن خب خوب بود ولی از این بهترم میتونستی باشی. حالا بیا نگاه کنیم از این بهترم میتونستی باشی چه ایرادی ایجاد میکنه. این بحثا همه به هم وصله. وقتی شما یه کار خوب انجام میدی، چند دقیقه قبل گفتم سیورینگ، اون مزمزه کردن بهت انرژی میده، موتور شما رو راه میندازه، میکشی بیرون. خب اینو از اون محروم میکنه، یعنی به جای اینکه به اون کار خوبش فکر کنه شروع به نشخوار یا اشتغال ذهنی میکنه اون دوتا سوالی که میتونستم بزنم. یعنی ببین مدار از اون به حالت اشتغال و نشخوار میفته، چون حس میکنه که خب اگه اینو دوتا سوال بیشتر زده بودم رتبم 5 نفر بالاتر بود، نفر اول میشدم. یک حسرت شکل میگیره. پس این از اون ور میاد این رو کندش میکنه. پس یکی از آسیب ها این. آسیب دیگه ای که ایجاد میکنه چیه؟ وقتی شما از بیرون این رو تحمیل میکنی انگیزه بیرونی میشه. چون بعضیا میگن که خب چه ایراد داره؟ من دوست دارم هر دفعه کار بهتر و بهتر راه بدم. آیا کسی با این مشکل داره؟ جوابش اینه که انگیزت از انجام کار بهتر و بهتر چیه؟ آیا برای دل خودته؟ یه نقاشی کشیدی میای میگی ببین من دوست دارم قشنگتر بشه. آیا یک فن ورزشی رو پیاده کردی؟ آیا یک مطلبی تألیف کردی؟ یک ساخته یه دست داری؟ یه چیزی ساختی انجام دادی و بعد حس میکنی ببین قشنگه ولی دوست دارم بهتر بشه. آیا دوست داری بهتر بشه؟ انگیزه درونیه؟ یا اینه که حس میکنی اگر اینو تحویل بدم سرزنش میشم، پولمو کامل نمیدن، مورد شماتت و سرزنش والدین قرار میگیرم، یا حس میکنم آدم ناکافی و به درد نخوری هستم. انگیزه ها بیرونی شد. از میبینی این چارچوبا به هم وصل میشه. اگر کسی اون احساس کمالگراییش کاملا درونیه، یعنی میگه ببین من اصلا هضم کنم جذبم که یک اثر تمام عیار خلق کنم، هنرمنده، فیلم سازه، نویسنده است، مکانیکه، میگه میخوام یه جوری تعمیر کنم که هیچ ایرادی توش نباشه، میگن خوش به حالت، اوکی، هیچ مشکلی نیست. ولی اگر حس میکنی اینو خوب انجام ندادم پس آدم ناقصیم، یا مورد سرزنش قرار میگیرم، یا دوچار نشخوار میشم و حسرت میخورم چرا این خبط رو کردم، میتونستم از این بهترم راه بدم، اون موقع وارد وادی میشی که بهش میگن کمالگرایی مشکل آفرین. و متاسفانه اون چیزی که ما بیشتر میبینیم همینه. یعنی فرد میگه که ببین من والدینم میگن ناکافیه، تاییدم نمیکنن، از نظر اونا هیچ وقت کافی نیست، عنوان زیبای اون کتاب. و در واقع وقتی شما نگاش میکنی میبینی که این موتور انگیزش هست و این کم کم میکشونتش به تشدید نقش قربانی. یعنی میبینی اینا همه با هم میاد، احساسی که حالم بده، احساس اینی که همش خستم، و از اون جالبتر یه چیزی که الان خیلی فراگیر شده ولی ریشه های بخشیش، نه همش، بخشیش در اینه توجهم کمه، تمرکزم کمه، من فکر کنم ADHD هم، باید برم ریتالین بخورم، در صورتی که نه، اون انگیزه درونی چند دقیقه قبل گفتم شما دوچار جذب میشی. وقتی تو جذبی شش دانگ حواست اونجاست، اصلا ذهنت نمیپره، گذر زمانو متوجه نمیشی، تلاش نداری و اونجاست که حس میکنی چقدر حواسم جمعه، نه هیچ چیزی نمیتونه کوچکترین تعللی در حواس من یا اقدام من پیاده کنه. اونجا برای خودت تشخیص ADHD نمیذاری. ولی وقتی انگیزه همش بیرونیه، همش فشار از بیرون حس میکنی، انگیزه وقتی ماهیت بیرون داره همش ذهن میپره، میگه میخوام یه مطلب بخونم، 10 دفعه فکرم میپره، من نکنه ADHD هم، میخوام یه کار انجام بدم، از صبح تا شب طول میکشه، همش فس حواسم میره اون ور، گوشیمو در میارم با اون میخوام صحبت بکنم، اصلا نمیتونم تمرکزم جمع کنم. یه جوری نگاه کنین، شاید بالانس انگیزه درونی بیرونیه، یه چیز خیلی ساده تر.
آیا جهان هم سرعت نگرفته؟ آیا اینکه مثلا ما از در فضای مجازی عادت کردیم از اینستاگرام استفاده بکنیم و هی رد کنیم، اسکرول کنیم،
بله،
رو مطالب نمیمونیم، یه نگاهی میکنیم بعدی
کاملا، بله،
این
آره.
عادت، چون شما خیلی از عادت صحبت کردین، این عادت ذهن نمیشه که مکس نکردن،
درسته،
تعامل نکردن، بله، به عمق نرفتن، یک نگاه سطحی و به دنبال بعدی که شاید جذاب‌تر باشه.
درسته.
آیا اینم هست؟ آره.
و یکی از متهم‌ها الان بیشتر شبکه‌های اجتماعی شده. این شبکه‌های اجتماعی یک افق وسیعی در ذهن ایجاد کرد. همه ما رو با جهان بیرون آشنا کرد. شاید ابزار خیلی مهمی برای یادگیری برای کودکان و نوجوانان شد. میبینی اصلا دنیا دیده شده، خیلی از اصطلاحات رو بلده، خیلی از چیزهایی رو که ممکنه ما نشنیدیم شنیده چون اون تو دیده. ولی چند جا هم آسیب ایجاد کرد. میتونیم چند در واقع راهنمایی بکنیم برای اینکه اون آسیب رو کم بکنیم. مثلا بخش عمده ای از آسیبی که همین اسکرول کردن ایجاد کرده، دیدن به یه چیزی که اصلا شاید به ذهن آدم در نگاه اول نرسه، اونم خراب کردن خوابه. یعنی اونایی که زیاد میشینن پای شبکه‌های اجتماعی، از سال 2010 که اینا فراگیر شد، به طور متوسط دیدن 1 ساعت تا 1.5 ساعت و به خصوص توی نوجوانان خانم تا 2 ساعت کسر خواب ایجاد کرده. یعنی دارن از ساعت خوابشون میزنن و در واقع اسکرول میکنن و این باعث میشه که بسیاری از انگیزشاشون، شادکامیشون اینا. پس یه پیام هست، اگر در شبکه اجتماعی هستی مطمئن باش که به اندازه کافی میخوابی. این یه بحث. دومین قسمتی که ایجاد کرد، دیدن متاسفانه اونجا تبدیل شده به مقوله قلدری، بولینگ، که باز برای نوجوانان دختر بیشتره. یعنی به هم دیگه سرزنش میکنن، مسخره میکنن، تمسخر میکنن و طرف دستش هم به جای بند نیست، فقط میگه نمیدونم دارن منو مسخره میکنن، تو پیجم میان پیام میدن منو سرزنش میکنن، فحش میدن اینا و اون روی اعصاب منه و باز میفرستتش توی همون مقوله اشتغال ذهنی و نشخوار. پس یکی قطع کردن این حملاتیه که از اون زمان اتفاق از بیرون اتفاق میفته. سومیش رو خودتون خیلی قشنگ اشاره کردید، اینها ساخته شدن برای اینکه شما بیشتر و بیشتر اسکرول کنید و جاهای دیگه برید. یعنی یک جوری پاداش میدن به اینی که شما یک جا تمرکز نکنید و مرتب از این صفحه به اون صفحه دیگه برید. این باعث میشه که اون گستره توجه کم بشه. ما میتونیم عادت کنیم گستره توجه زیادی داشته باشیم. وقتی پشت سر هم کتاب میخونیم یا یک ورزشی رو انجام میدیم یا یک فیلم طولانی رو میشینیم نگاه میکنیم، ذهن مثل بدن که در مقابل فشار عادت میکنه، عضله میسازه، تحملش افزایش پیدا میکنه و میتونه بیشتر و بیشتر دقت کنه. ولی متاسفانه این شبکه ها اونوری ساخته شدن که هرچی بیشتر به چرخی بیشتر پاداش میگیری، بیشتر در واقع احساس رضایت پیدا میکنی و گستره توجهت رو کم میکنه. حتی میگم البته خیلی از یافته ها شبه علمه، دقیق نیست، ولی حتی بعضی ها گفته بودن میزان تمرکز افراد رو هر صفحه شاید حدود 7 ثانیه است و به تمسخر گفته بودن که ماهی قرمز بیشتر از این میتونه تمرکز کنه. این حتی سرمقاله یک مقاله شد که گستره توجه ماها و نوجوانان از ماهی قرمز هم کمتر شده. البته این خب علمی نیست این گفته، ولی معنیش به همون ثانیه است دیگه که این تمرکز خیلی زیاد داره. و بعد در این حال وقتی شما با انبوهی از اطلاعات مواجه میشید، پردازش اینا خیلی دشوار میشه و اون پردازشگر مغز نمیکشه و این چون نمیکشه، این احساس اشتباه رو در ذهنش ایجاد میکنه که من تمرکز ندارم، من حافظم ضعیف شده، من همش نمیدونم، یه جور مه گرفتگی مغزی دارم، نمیتونم روی کارام تمرکز کنم. خب برای اینکه داری بمباران سنگین میشی و اون بمباران سنگین مرتب داره توی حافظه بخشی از مغزت رو اشغال میکنه و اجازه نمیده تمرکز کنی. پس اینم باید حواسمون باشه، این جنبه های نامطلوب میشه. حتی پژوهش های قشنگی هست به افراد پول دادن، خب مثلا و جالبه عددش هم الان یادمه، 103 دلار دادن، گفتن یک ماه فیسبوکت رو معلق کن، قطع کن و در واقع ادامه نده ببینیم چی میشه. اتفاق جالبی که افتاده بود، بعد از یک ماه احساس تمرکز افراد بهتر شده بود، شادکامیشون افزایش پیدا کرده بود، احساس رضایت از زندگی بالاتر رفته بود و این افزایش رضایتمندی روی پرسشنامه ها تقریبا معادل یک چیزی حدود افزایش حقوق به مقدار 30,000 دلار در جمعیت آمریکایی بود. یعنی اگر حقوق سالانه افراد رو 30,000 دلار افزایش میدادن، همین قدر حالشون خوب میشد که تونسته باشن مثلا فیسبوکشون رو یک ماه معلق کنن. یعنی نشون میده داره بخشی از قدرت پردازش مغز ما رو به خودش اختصاص میده. میگم به ذات چیز بدی نیست، فقط باید حواسمون باشه رو خوابمون اثر نذاره، بخشی از حافظه کارکردی ما رو پر نکنه و این حالتی که همش اینور اونور میریم و درگیر شدن با دیگران. چون یه مشکل دیگه هم که داره، یک پدیده یه که شاید حالا البته وقت این برنامه اجازه نده به تحلیل عمیق ترش ببرزیم، چرا فضاش اینقدر خشنه؟
چرا اینقدر خشنه؟ یعنی خیلی
میبینید سوال. مثلا این به اون در صورتی که تو حالت عادی شما نمیبینی مردم اینقدر با هم بد نیستند، اینقدر با هم شاید بگیم فوش و نمیدونم بددهنی انجام نمیدن. چند نظریه وجود داره. مثلا یه نظریهش اینه که وقتی گمنام هستی و رو در رو نیستی، یه بخشای از تکانه های ناخودآگاه بالا میاد. این رو توی مثالای دادن، وقتی افراد نقاب دارن، وقتی افراد نمیدونی کی هستن، یه جوری اون نیمه تاریکشون فعال میشه. در نتیجه شما دارین نیمه تاریک انسان رو میبینی. اینقدر ناامید نباش، در واقعیت اینجوری نیست. یه تحلیل دیگه وجود داره که ناقض اون نیست بلکه مکملشه و اونم اینه که ببین اونایی که تو این سیستم در حال چالش و زد و خورد و مرتب پیام میده، این جواب اونو میده، اون اونو فوش میده، اکثریت نیستن. یه چیزی حدود 0.4 تا 1% مخاطبان. یعنی اومدن تحلیل کردن 99% پیجا رو ورق میزنن، مطالب رو استفاده میکنن، حتی لایک و کامنت هم ندارن، فقط یک بیننده هستن که حتی دستمایه طنز هم هست که میگه اینا که فقط میان پیجا نگاه میکنن، هیچ اقدامی هیچ تعاملی باش ندارن. و اونایی که تعامل دارن میگن نماینده جامعه نیستند. پس شاید به نوجوان باید این پیامو داد که فریب نخور. اگر میخوای میانگین جامعه آمار رفتار بیاد دستت، به قول متخصصین آمار اون نمونه بیانگر جمعیت کل نیست، اون نمونه به شدت سوگیران است. اونایی که میبینی استوری خشن میذاره و واقعا میبینی از صبح فقط داره به اون بعد میگه، اون داره به اون بعد میگه، اونا شاید 1% جامعه رو میتونه و 99 در وقتی میای تو جهان بیرون یه طیف دیگه میبینی. تو همون مطالعه یه چیز جالب دیگه هم دیده بودند، برمیگردیم به همون مغز رفیق باز. وقتی اون ساعت ها رو کم کرده بودند، وقتی 103 دلار گرفته بودند، دیده بود ارتباطش با دوستاش بیشتر شده، با هم بیشتر کافی شاپ میرن، با هم بیشتر فیلم نگاه میکنن، با هم بیشتر بیرون میرن. یعنی یه بخشی از آسیبش هم این بود که اینا رو محروم کرده بود، که چون فقط داری با اون اسکرولت تعامل میکنی.
من یه جنبندی بکنم، فضای مجازی اینستاگرام فیسبوک فایده‌های زیادی داره.
بسیار.
اگر که درست و دقیق انتخاب بشه، اگر که مثل استخریه که توش شنا بکنیم، توش غرق نشیم، حواسمون باشه که برای چی اومدیم، کجا میخواییم بریم، چه مدتی قراره این کارو بکنیم. نه اینکه بریم و بیافتیم یه گوشه رو ببینیم او ساعت هاست که از اون چیزی که میخواستیم داره یه سری پست های تکراری، حرف های تکراری، چیزایی که اصلا به ما مربوط نیست، خوابمونو گرفته، تعامل اجتماعیمونو گرفته، وقت ورزش یا بازیمونو گرفته، وقت فکرمونو گرفته. درسته. و همینجور این وسط به قول شما دوچار یک گفتین لغت نوشخوار استفاده نکنیم، یک تکرار اشتغال ذهنی شدیم.
اصلا یکی از اشتغالای ذهنی که دامن زده اشتغال ذهنی خشمه، که مثلا من به این آدم حتما باید یه جوابی بدم، حتما باید جوابشو بدم. نه آخه نمیشه، ببین این پستی که این گذاشته، این کامنتی که گذاشته، من باید یه جوری از خجالتش در بیام. و این باعث میشه که دامن زده بشه به همون اشتغال ذهنی. یعنی شاید در کنار فرمایشات شما اینو اضافه کنیم، با کامنت ها اشتغال ذهنی پیدا نکنید و اونها را نماینده دیدگاه عمومی ندانید. یعنی اون سوگیران است و حتی الگوریتم اینا هم جوری ساخته شده که هر چقدر چالش و درگیری و اینا بالاتر باشه اون پست بیشتر بالا میاد. برای همین ممکن شما بگید ببین چه عجب سوگیری ایجاد کرد، ولی اون واقعا جدی نیست. پس این رو بهش فکر کنیم و فراموش نکنیم که بالاخره اینا پنجره خوبی برای دیدن جهان بوده. یعنی ما امکان خیلی از چیزها رو بهمون داده، آشنا شدن با خیلی از فکرها، خیلی اصطلاحات، خیلی از جاها. اصلا نمیتونیم بگیم که ای کاش نبود تو زندگیمون، ولی حواسمون باید باشه که تو این چند تله سادهش نیفت.
من اجازه میخوام کتاب بعدی هم که شما آوردین رو معرفی بکنم.
بسیاره.
و شما توضیح بدید دربارش. مال نشر میلکان، انعطاف پذیری هیجانی، رهایی از قید و بندها و قدرت پذیرش تغییر. چقدر جالبه، قدرت درست. پذیرش بلد. تغییر. خانم سوزان دیوی، ترجمه خانم سوما فتحی.
بله
بله بفرمایید.
بله، اینم در ادامه همون عرایض چند دقیقه پیش بنده است. ببینید افراد توی یک اشتغال ذهنی گیر میکنند مثل همون ترخ و بعد اون تو مرتب شاخه میدوانند و پریاکوپیشن و نشخوارشون بیشتر میشه. این میگه چجوری در واقع این رو قطع کنیم و حرکت کنیم بریم جلو. انعطاف پذیری یعنی اینی که ما نمونیم توی اون اشتغالات ذهنی. چند تاشو گفتیم، گفتیم که مثلا قطعش کنیم، پرش کنیم با پدیده‌های لذت بخش، دنبال انگیزه درونیمون بریم که مکش ایجاد کنیم. چند تا چیز دیگه هم داره. یکی دیگهش اینه که تو این کتاب تا حدی بهش اشاره کرده و البته ابداع خانم سوزان دیوید نیست، یک عقبه خیلی وسیعی در روان درمانی داره. میگه حتی اگر اشتغال ذهنیامون اومد، رنج‌های کودکی، ناکامی‌ها، حسرت‌ها، اون دردهایی که کشیدیم، پردازشش نکنیم، بذاریم بیاد رد شه. استعاره‌هاشون چجوریه؟ مثلا استعارش میتونه این باشه، مثل فرض کن یه پرنده‌ای که میاد تو فضا رد میشه، جوی آبی که آب داره رد میشه، قطاری که یا خودروی که میاد از یک مسیری رد میشه. شما فقط نگاش میکنی، پردازشش نمیکنی. پردازشش یعنی چی؟ چرا اینجوری شد؟ چرا سر من اومد؟ چرا این شکلیه؟ یعنی شاخ و برگ بهش نمیدی، فقط میذاری خوشخیم و بدون دخالت رد بشه. ما مشابه این رو هم برای نوجوانان داریم، هم برای کارمندا داریم. میگن تو محیط کار، محیط درس، یه چیزایی میاد سرمون ناراحت میشه، رئیسمون سرزنشمون میکنه، تو مدرسه معلم یه چیزی میگه به دلمون میگیریم، خیت میشیم جلو همکلاسی ها، خراب میکنیم، امتحانو بد میدیم. این یک موج و پس لرزه تو ذهن افراد میمونه. وقتی میان خونه میگن اون فکر خاموش نمیشه، همشون صحنه میاد جلو چشم، صحنه‌ای که معلم داره منو مسخره میکنه، صحنه‌ای که رئیسم داره منو توبیخ میکنه، جلو همکارام مورد در واقع سرزنش قرار گرفتن. اون میراییش کنده و میمونه. چند تا چیز جالب دیگر رو دیدن. مثلا چی میشه؟ میای خونه نمیتونی ورزش کنی. این بررسی شده توی بسیاری از شاغلین و دانش آموزان. خب بدنت که خسته نیست، همش پشت میز نشستی، از کوه که بالا نرفتی، دمبل که نزدی، پس چرا نمیتونی ورزش کنی؟ دیدن اون اشتغال ذهنی است. وقتی اون اشتغال ذهنی رو بتونی قطعش کنی، به عبارت دیگر ذهنمو آروم کنم، یه دفعه قدرت بدنی میاد بالا. و این یکی از عجایب در واقع فیزیولوژی ورزشیه که خب ببین این بدن اسید لاکتیک ترشح نشده، الان قند توش پره، این عضلات کراتینشون کامله، نمیدونم ATP کامل دارن، تمام اون چیزایی که تو ورزش میگن، پس چرا نمیتونی ورزش کنی؟ میری باشگاه 5 دقیقه کار میکنی میندازی. می ذهنم آروم نیست. و سوال، ذهنم رو چجوری آروم کنم؟ اونایی که خوب ذهنشون آروم میکنن میگه میتونیم از محل کار قیچی بشیم، از محل تحصیل قیچی بشیم. یه بخشش هم اینه که نیازی نیست قیچی بشیم، میتونی اون افکار بمونه ولی دیگه پردازشش نمیکنی، بار عاطفیشو نگاه نمیکنی، فقط این یه فیلم صامت میاد از جلوی چشت رد میشه. آره رفتم اونجا، بعد معلم اینو گفت، بعد برگم من باز کردم دیدم شدم 12، انتظار داشتم 18 بشم و یه جوری هم بهم نگاه کرد، ممکنه مثلا سرزنش هم شدم، ولی در این حال احساس میکنم که خب گذشت دیگه، بیشتر از این به عمقش نرفتم، فقط نگاه کردم. یا میتونی جاش رو پر بکنی با همون اتفاقهای خوشایندی که تو محیط کار افتاده بود. حتما لازم نیست بگن وقتی اومدی خونه کار تعطیل، چون یه داستانی میتونه باشه که مطلقاً به کار فکر نکن، میتونی به قسمت‌های سیورینگش، اون قسمت‌های شیرین و رویا پردازانش فکر کنی. دارم برای فردا نقشه میکشم. تفاوت این با اون چیه؟ این درونیه و اون بیرونیه. یعنی ببینید اونجا بازم این اتفاق میفته.
خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم. من برای اینکه برنامه با حمایت یونیسف بود و برای کودکان و نوجوانان، خیلی جالبه که امروز توی یه کتابی، همین امروز یه چیزی خوندم برای من خیلی تاثیرگذار بود، یه کتابی به تازگی چاپ شده به اسم امید که پاپ فرانسیس، همین پاپی که چند وقت پیش فوت کردن، زندگی نامه خودش رو نوشته. آقای محمود قلی‌پور ترجمه کردن، انتشارات هرمس چاپ کرده. خیلی کتاب جالبیه. یه جاش اتفاقا اواخر کتابه که پاپ سابق داره از کودکان و نوجوانان حرف میزنه و یه حکایتی رو میگه که میگه که انگار به قدمت تاریخه که خیلی ها متاسفانه فکر میکنن کودکان و نوجوانان اون توانایی رو که خودشون دارن ندارن. یه عبارتی رو نقل میکنه، میگه که دیگه انگار دوره آخر زمونه، بچه ها حرف پدر مادرها رو گوش نمیکنن، توانایی ماها رو ندارن. پاپ میگه که این یه عبارتی نیست که امروز گفته شده باشه، هرچند که به گوش شما آشناست. این با خط هیروگلیف نوشته شده و به قدمت چندین هزار ساله داره. بعد مثال میزنه که فورد، که کارخونه فورد رو داشت، دائم درباره جوونا بد میگفت. جوونایی که اومدن آینده رو ساختن و اینقدر باعث پیشرفت شدن. بوکاچیو نویسنده دکامرون میگفت جوونا تنبل شدن، کسایی که رنسانس رو ایجاد کردن.
و ما نوشته هایی از عصر هومر داریم که میگه، اشاره شو اینه که با به نسل بعدی اصلا هیچ امیدی نداریم، اینا تلاش نمی کنن
و این همش دنبال وقت کشی هستن. این
تکرار میشه. بله.
آینده مال جووناست، آینده مال کودکانه، آینده مال نوجووناست و 100% آینده رو بهترش میکنن، شکی توش نیست. همیشه اومدن جلو، باعث پیشرفت شدن و کودکان و نوجوانانمون به بهترین شکل جلو خواهند رفت و به ما نشون میدن که چه گامهای بزرگ و بلندی برمیدارن. خیلی از شما ممنونم.
محبت دارید. من از شما
خیلی 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 متشکرم. من یه عکس با شما بگیرم.
در خدمتتون هستم.
مرسی. آخه خیلی این عکس رو دوست دارم. خیلی زیاد.
لطف شما.
خیلی ممنونم.
سپاسگزارم.
ارادتمندم. قربان شما.
متشکرم.
مرسی.